خب امروز در خدمت شما عزیزان طبق معمول هر دوشنبه ساعت 9 شب به وقت ایران مطلبی رو که بازتاب زیادی داشت در هفته گذشته رو در مورد صعود استقلال، در مورد بالا رفتن مقام و مرتبه استقلال در پندارها، در افکار عمومی با شما عزیزان مورد بحث قرار میدیم. امروز 8 بهمن ماه 1403 هستش که برابر با 27 ماه ژانویه 2025 هستش که در خدمت شما عزیزان هستم. عنوان جلسه رو اعلام کردیم: عادی سازی خشونت وابستگی و تحمل پذیری تجاوز به حق استقلال. حالا یه خورده توضیح بدیم راجع به این عنوان، منظور از خشونت چی هست، خشونت رو چی میشه تعریف کرد. در تعریف ها هم بایستی که جوری مفاهیم رو تو ذهن خودمون بپرورونیم که بتونیم افق دیدمون رو باز بکنیم، نه اینکه افق دید و هرچی که ممکنه به اصطلاح کوچیکتر کوچیکتر بکنیم. آنچه که قدرت ها در جنگ روانی تحمیل میکنن به ما مردم. خشونت رو با به اصطلاح یک مفهوم گسترده میشه به عنوان تجاوز به حقوق بهش فکر کرد. تجاوز به حقوق. خب حالا یه پرانتزی هم این وسط باز بکنم. من یه دوست عزیزی، هموطن بسیار فرهیخته و عزیزی، صحبتی میکردیم راجع به این جلسات و اینکه عرضم به خدمت شما بعضی مسائلی که بحث میشه رو بایستی که به اصطلاح تعریف بیشتری کرد، توضیح بیشتری داد و کاملا موافق هستم با این حرف و به همین ترتیب هستش که مفاهیم مشخصی رو در جلسات مختلف به شکل‌های مختلف با توجه به اتفاقات اون روزها یا اون یه هفته که از یه جلسه به یه جلسه دیگه میریم، اونها رو به یه شکل دیگه گسترده کردم و به اصطلاح مورد بحث قرار دادم. حالا در مورد خشونت گفتیم که تجاوز به حقوق. حالا این حقوق رو میشه از چند وجه بهش نگاه کرد. یکی به اصطلاح فقط تجاوز به حقوق، تجاوز به اصطلاح به خشونت فیزیکی نیست، تجاوز به حقوق به طور کلی. یکی خشونت‌های سیاسی، خشونت‌های فرهنگی، خشونت‌های اجتماعی، خشونت‌های اقتصادی، چیزی که بسیار زیاد متاسفانه ملموس هستش در کشورمون، خشونت‌های اقتصادی است که به شکل اختلاس‌ها، دزدی‌ها، رشوه‌خواهی‌ها، ویژه‌خواهی‌ها، ویژه‌دهی‌ها، راندخاری‌ها متاسفانه می‌بینیم که یک فساد عظیم اقتصادی در کشورمون هست، به طوری که مثلا 2 تا 5 تا 10 تا جوان رو می‌بینیم که دور هم دیگه جمع شدن در یه شهرستانی، یه شرکتی رو باز کردن، می‌خوان یه خدمتی رو به مردم میهنشون بکنن، یه مرتبه سرکله یک اطلاعاتی امنیتی، پاسداری، چیزی پیدا میشه و یه باج سیبیل به قول معروف می‌خواد بگیره. این خشونت‌های اقتصادی در این سال‌های اخیر هرچه گسترده‌تر شده، برای اینکه این رژیم پایه‌های خودش رو لرزان‌تر می‌بینه، در نتیجه اون دزدی‌ها و اختلاس‌ها و فسادهایی که در رؤوس این رژیم بیشتر در اون میلیارد میلیاردی‌ها به اصطلاح شاهدش بودیم، همینجور داره کم 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 نشت می‌کنه به رده‌های پایین‌تر و متأسفانه بعضی از هموطنان ما چه به صورت جامعه مدنی، چه در جامعه دولتی، چه به اصطلاح کارمندان عرضم به خدمت شما کشوری و کارمندان لشکری، اطلاعاتی، امنیتی ها پذیرفتن که از جنس این رژیم بشن هرچه بیشتر. در نتیجه این هستش که وضعیت به این شدت و حدتی هست که میبینیم، ولی رسونده به یک بنبستی که دیگه روزی نمیگذره واقعا که در رسانه ها، حتی رسانه های خود این رژیم، صحبتی از نزدیک شدن به پایان کار این رژیم نیست. اینی که بگیم خب دیگه بشینیم عقب، اینا داره دیگه پایانش دیگه نزدیکه دیگه، نه نمیشه اینجوری. اگه بخوایم فکر بکنیم اینا حالا حالا ها هستن. اینی که بگیم اینا دیگه میرن، فردا میرن، 6 ماه دیگه میرن، 2 ماه دیگه، اینا نه. اینجوری بخوایم منفعلانه بشینیم تا اینا بالاخره یک دستی از غیب بیاد اینا رو برداره ببره، یا این خودبراندازی که توش به اصطلاح افتادن و شتاب گیرتر شده بالاخره به نتیجه برسه، نه. اینا یه راه فراری پیدا میکنن با زد و بند کردن با قدرت‌های منطقه، با قدرت‌های جهانی، و روی کار خواهند بود با یک جرح و تعدیلاتی در محتوا که نه، ولی در شکل این رژیم. خب حالا خشونت رو گفتیم، تجاوز به حقوق هست. وابستگی رو گفتیم، تجاوز به حق استقلال هست. استقلال به عنوان یکی از حقوق ذاتی، خودانگیختگی، استقلال، آزادی، اون بهش تجاوز میشه وقتی که یک شخصی، یک گروهی میپذیرند که وابسته بشن به قدرت‌ها، چه قدرت‌های داخلی، مثل آنچه که در سال 1388 اتفاق افتاد در جنبش سبز که خواستن از طریق قدرت داخلی مردم حل کنن این موزل این رژیم رو، چه در جنبش 1401 که مردم روی به قدرت خارجی داشتن و از طریق قدرت‌های خارجی و وابستگان به قدرت‌های خارجی خواستن که این مشکل حل بشه. هر دوتاشو دیدیم که به کجا رسیده متاسفانه. خب حالا همطور که عرض کردم، این سیر سقوط داره همینجوری تو سراشیبی از بین رفتن، خود براندازی این رژیم داره میره. الان اونایی که تلاش دارن میکنن دیگه شب و روز با اون بودجه های عجیب و غریب، با اون رسانه های بسیار عجیب و غریب و پر بودجه، مثلا صدای امریکا، بی بی سی، اینترنشنال، خیلی هست، متاسفانه خیلی هست، چه اونایی که واضح خیلی هست، چه اونایی که به صورت مخفی از قدرت ها یک بودجه بهشون میرسه، اونها عرضم به خدمت شما به تکاپو افتادن که یک کنگره، یک شورا، یک چیزی رو درست بکنن که به اصطلاح در رأسش هم بدیل‌های وابسته باشن. حالا اونایی که به قول خودشون سلطنت طلب هم نمیگن دیگه، میترسن از کلمه سلطنت، انقدر افتضاح بوده سلطنت که میگن نه ما سلطنت طلب نیستیم، پادشاهی خواه هستیم. ببینید که چقدر بازی با لغات، این تزویر رسانه‌ای، جنگ روانی چطور نقش بازی میکنه در انتخاب هر لغتی برای درامیختن با افکار عمومی. خب اونا بهتر از اینی که شب و روز توی رسانه ها دارن تبلیغ میکنن، اون آقا متاسفانه، اون جوان میگفت آس برنده، در اوج جنبش زن زندگی آزادی، حالا میبینیم که این آس برنده اصلا به کجا رسیده، جز بازندگی برای خودش 40-45 سال بیشتر نداشته، و برای هر کسی که رفته دوروبرش و برای هر جنبشی که یه جوری خودشو به این وصل کرده، اینو دیدیم. حالا آیا ممکنه که الان یا در آینده قدرت‌های خارجی از این شخصی که نماد وابستگی شده دیگه ناامید بشن، همون جور که از پدرش، از محمد رضای پهلوی، در یه جایی بالاخره ناامید شدن؟ دیر بود البته، تا شب 21 بهمن 1357 میخواستن هنوز کودتا بکنن، این رژیم رو یه جوری نگرش دارن، حالا شورای سلطنت یا هرچی که موفق نشد و به 22 بهمن رسیدیم. خب حالا میتونن اونا به جای اون پدر این پسر رو بشونن؟ کم کم دارن نیست که ناامید میشن، کم کم این آقا اینقدر گاف کرده که مثلا من لازم نیست برم تو ایران میخکوب بشم و چیزای دیگه که متاسفانه گفته، دیگه اونو ممکنه کم کم اصلا بذارنش کنار. اون وقت چطور میشه؟ به جاش چی میخوان بذارن؟ لازم دارن یه چیزی رو بذارن که مطلوب قدرت باشه، قدرت‌های غربی. قدرت‌های شرقی هم همینجور هیچ طرفداری از شرق یا غرب نمی‌کنیم، سرتا یک کرباس هستن هیچ کدومشون، هیچ کدوم از قدرت‌ها غربی و شرقی، دولتی و غیر دولتی، اینها به هیچ وجه هیچ کدومشون نمی‌خوان در میهن ما یک مردم سالاری مستقر بشه، مستمر بشه و مردم بتونن در پیشبرد اون مردم سالاری کوشا باشن. اینو هیچ کدومشون نمی‌خوان. خب پس حالا اون به اصطلاح پادشاهی طلبام به اصطلاح کفگیرشون به تای دیگ بخوره و با این چیزی که از خودشون نمایش دادن در رسانه ها که از چه واقعا خمیره‌ای هستن که دست کمی از اون اراذل و اوباشی که توی رژیم اون لباس شخصی ها و اون چیزهایی که متاسفانه تو خیابون ها میبینیم که دست کمی از اون تو خیابون های لندن و جاهای دیگه دنیا ندیدیم رفتار اینها رو، چی بذارن جای این؟ میگن حالا بیایم کنگره بذاریم، شورای گذار درست کردن، اونم چطور چیز جدیدی هم نیست، ولی حالا بیشتر به تکاپو افتادن. خب این تکاپو رو ما مردم ایران چجوری برآورد بکنیم؟ چه میزان الحراره دستمون باشه، چه متری دستمون باشه که حالا اینا اومدن یک اسم فلان مثلا شورای ملی گذار مثلا یا از این اسما متاسفانه یه ملی هم میچسبونن بهش، بعدم میگن بریم ایران ببینیم مردم چی میخوان. خب اولا که ما نمیگیم بریم ایران نبینیم مردم چی میخوان، این که در شکی نیست، اونی که مردم خواسته میشه توسط مردم هستش که حرف آخر میزنه، ولی هر کسی که به عنوان یک فعال سیاسی، فعال حقوق بشر، فعال رسانه‌ای، فعال فرهنگی میخواد با مردم در بیامیزه باید کاملا شفاف و روشن بگه که پندارش چی هست. شفاف، نه دو دوزه بازی کردن، نه وسط بازی کردن. اونی که سلطنت طلبه، اونی که مشروط طلبه، اون که پادشاهی طلبه، هر جور اسمایی که اون شکل میذارن بگه، واسه خودشون هر کاری دلشون میخواد بکنن، کسی هم ممانعتی نمیتونه بکنه و نمیخواهیم بکنه، برای اینکه هر چی که اینا بیشتر فعالیت کردن دستشون بیشتر باز شده تا مرد سخن نگفته باشد ای به هنرش نهفته باشد، حالا هی دارن حرف میزنن، قشنگ مشخص شده که اینا از چه جنسی هستن، چه آینده‌ای برای ایران حتما درست خواهند کرد با وابستگی به قدرت‌های خارجی. ولی از این ور کنگره‌هایی که میتونه به اصطلاح امیدی بهش بسته بشه، خب اولا یک نفر نمیتونه باشه، یک شورا، یک کنگره باید باشه. ثانیاً باید ملی باشه، یعنی نگیم کنگره مثلا آذربایجان، کنگره هم درست کرده بودن کنگره ملیت‌های غیر فارس، حالا دیگه هر آدم از این باغ بری میرسد، عرض شود که پس ملی باشه، کنگره باشه، شورا باشه، جمهوری خواه باشه. اینا به اصطلاح کلمات کلیدی هستن که ما مردم وقتی که گوش میدیم به اعلام وجود چنین کنگره هایی میتونیم بگیم که خب این از همون اول، از همون اسمش، اول از همون عنوانش میشه فهمید که اینا آدمایی هستن که میتونن در سازندگی کشور، در بازسازی وطن در کنار هموطنان قرار بگیرند، یا اینکه نه میخوان برن از اون بالا و آمرانه دوباره در به اصطلاح اون همه با همی که خمینی میگفت، این امروز فقط اتحادی که این یکی مثل خمینی میگه از همون جنسن، اینا فرقی ندارن، یا اینکه نه واضح و روشن بگه بله همه با هم حول محور با کانون حقوق، امروز فقط اتحاد بله حول اتحاد، حول محور حقوق. اونو نمیگه. چرا؟ برای اینکه پادشاهی خواهی تجاوز به حقوقه، سلطنت طلبی، مشروط خواهی در این دوران تجاوز به حقوق، نقض حقوق پنجگانه است به هر شکلی که بهش نگاه بکنیم. اینو نمیگه. پس باید واضح و روشن این بگه که کنگره هستم، ملی هستم، جمهوری ها هستم. بعد تو ذهن مردم هست که میخواد چی کار بکنه، میگه که برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران، یعنی الان حاکمیت دست ولایت مطلقه فقیه، قبلا دست ولایت مطلقه پهلوی بود، حالا افتاده دست ولایت مطلقه فقیه. خودشون رو خبر کردن سلسله روحانیون، چیزی که نیستن روحانیه. خودشون رو نامگذاری کردن دیکتاتوری ملاتاریا، اون در مقابله با دیکتاتوری پرولتاریا. ایشون میگفتش آقای هادی غفاری که ما دیکتاتوری ملاتاریا هستیم. خب حالا این که هر دو یه ساختار رو دارن، چه پهلوی چه ملاتاریا، ولی اگه بخوایم از این ساختار رو براندازی بکنیم و برسیم به یک ساختار حقوقی، یک ساختار مردم سالار، یک ساختار دموکراتیک، انتقال حاکمیت به ما مردم ایران برای سالاری ما مردم ایران، برای مردم سالاری یک بار برای همیشه، برای دموکراسی، چنین کنگره‌ای میاد خودشو معرفی میکنه. خب حالا در دل این کنگره که میتونه تعداد زیادی داشته باشه، یک عده انتخاب میشن وقتی که از طرف مردم رویکرد داشته باشه. اینو همینجا مکس میکنم و تأکید میکنم. ضمانت، ببینید شما فرض کنید که همه پیغمبرای خدا بیان روی زمین و مجموعه انجیل و تورات و قرآن هم اونا که باور دارم اینا رو، مجموعه اینا رو هم بذارن یه سند اساسی دوران گذار، اگر که مردم پشتش نباشن، اگر که ما مردم در صحنه ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر حاضر نباشیم، بهترین آدم ها به بدترین آدم ها تبدیل خواهند شد. این یه خاصیت قدرته. بهترین متون، قانون اساسی یا قانون اساسی موقت واسه اون دوران گذار، تبدیل به بدترینش میشه. خب از ضمانت اجرایی خوبی ها چیه؟ حقوق مداری ها چیه؟ ضمانت اجراییش حضور ما مردم هست در صحنه. حضور افکار عمومی است در صحنه. خب پس گفتیم یک کنگره ملی جمهوری خواهانه برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایرانه. از تو دل این یک شورای مدیریت دوران موقت میاد بیرون با ضمانت اجرایی ما مردم، یعنی اینه که ما قشنگ مواظب باشیم که اینا چی میگن، چی کار میکنن. باز نیاد یه مرتبه یه سخنرانی بکنه، من تو دهن این میزنم، تو دماغمون میزنم از اینجور چیزها. نه، ضمانت اجرایی بهترین قانون اساسی ها فقط ما مردم هستیم. خب حالا این گفتم صعود استقلال یعنی چی؟ یعنی هر فردی که اومده زیگزاگ رفته، امروز جمهوری خواه بوده، فردا سلطنت طلب شده، امروز انقلابی بوده، فردا ضد انقلابی شده، به قول خودش غلط کردم نامه می نویسه، حتی می تونه جایزه های بزرگی برده باشه. این نشون میده که خط فکر این شخص یا این اشخاص ثبات نداشته. چرا؟ به خاطر اینه که بنمایه تفکر و تعقل یک شخصی اگر که قدرت باشه و به قدرت اصالت بدن و نه به حقوق که اصیل هستن، ذاتی هستن، قدرت برآمده از روابط قواست، از خودش هیچ ذاتیتی نداره، ذاتی نیست، عرضیه، ولی در ذات همه بشرها بدون هیچ استثنایی حقوق وجود داره. خب اون وقت اون به انقلاب یه جور دیگه نگاه میکنه، انقلاب رو منقلب شدن میبینه برای احقاق حق حاکمیت ملی. دیگه وقتی که به انقلاب به عنوان احقاق حق حاکمیت ملی منقلب شدن در این راه و هرچه منقلب شدن منقلب تر شدن در این راه ببینی، دیگه کسی که دیروز پادشاهی بوده فردا سلطنت طلب شده، پس فردا جمهوری خواه شده، دعوت کرده از فلان عرشبت که کشور که بیا بابا به ما حمله بکن، آخونده رو بردار ببر، نه اون هیچ جایی پیدا نمیکنه. اون حتی میتونه باعث کجراه رفتن یک جمعی هم بشه، حتی اگر که در همین بد و ورود ازش جلوگیری نشه. الان شما ببینید در قبل از انقلاب 1357 یک کسانی بودن با همدیگه همکاری های بسیار نزدیکی داشتن، ولی بعد مقابل هم قرار گرفتن. الان مثلا مگه قطب زاده نبود اینقدر نزدیک بود به خمینی؟ یا مگه یزدی نبود اینقدر نزدیک بود به خمینی؟ مگه قطب زاده و یزدی نبودن که همکاری هایی داشتن با هم دیگه؟ اینا چی شد که به این ترتیب بعد از انقلاب افتادن به جون هم دیگه؟ به طوری که قطب زاده رو اعدامش کردن و ابراهیم یزدی رو هم منزویش کردن، به خاطر این که تو ذهن هر ستاشون اصیل قدرت بود. خمینی هم راحت اومد گفت من انقلابی عمل نکردم، طلب مغفرت هم کرد، چرا عمل نکردی، چیکار کردی که چیکار باید میکردی که انقلابی باشی؟ من باید زبانها رو میبریدم، نمیدونم قلمها رو میشکستم، در میدانها چوبه دار همه رو دار میزدم. اینو فهمیده از انقلاب؟ نه، این انقلاب نیست، این ضد انقلابه، این دزدیده شدن انقلاب 1357 هستش. خب حالا در این انقلابی که ادامه داشته، در این منقلب شدن و منقلب تر شدنی که از جنبش مشروطه بگیم یا قبل از اون، همینجور بیایم جلو تا حالا، مردم ما منقلب تر و منقلب تر و منقلب تر شدن. حتی از سال 1357 این انقلاب های فردی در پندار ما پندار جمعی ما مردم ایران تغییر کرده، انقلابی تر شده ایم. خب نمیپذیریم یک کسی که با من مناظره میکرد در پاریس چند سال پیش در سر استقلال، اولا گفتش که یکی از به اصطلاح دموکراسی ترین یا دموکرات ترین کشورها هستش اسرائیل. همونجا بلا فاصله واسه اینکه گربه رو دم هجله بکشه گفتش که اگر کسی بیاد بگه که ما داریم از اسرائیل پول و اسلحه میگیریم، ما در دادگاه از رو شکایت خواهیم کرد. همه هی به هم دیگه نگاه میکردن که این چرا این حرف زد، اصلا کی، اصلا صحبت این حرفا نبود. چوبه که برداری یه چیزایی در میرن. همین شخص در جنبش زن زندگی آزادی، به کردی هم حتما باید بگه ژن ژیان آزادی، مثل اونایی که سلطنت طلبا میگفتن زن زندگی پهلوی، باید همه رو مصادره کنه به نام خودش. خب باز در یه جای دیگه که یک بحثی پیش اومد با این شخص، میگفت دیگه بسه، مردم اومدن تو خیابون و تظاهرات کردن، حالا برن تو خونه شون، حالا موقع این هستش که به صورت حرفه‌ای عمل بشه. همینو تکرار میکرد. من بالاخره تونستم به اصطلاح بپرسم، مهلت نمیدادن که آقا جان منظور تو از این حرفه‌ای عمل کردن یعنی چی؟ یعنی اسلحه به دست بگیریم؟ تعلیمات نظامی؟ یعنی چی؟ یعنی میخواد تو ایران دوباره به اسم مردم کرد جنگ داخلی را بندازه؟ ما میپذیریم همچی کسانی تو کنگره باشن؟ حالا گفتیم کنگره ملی جمهوری خواهان برای انتقال حاکمیت به مردم ایران، این آقا که شنیدم که بعدن رفته تابعیت ایران خودش رو هم ملغا کرده، گفته که اصلا من ایرانی هم نیستم، میکشه به اونجا، از پرستش قدرت، از اصیل دانستن قدرت یکی شروع بکنه، به یه جایی میرسه که اصلا تصویر خودش رو هم تو آینه ببینه نمیشناسه. آخه تو داری مثلا واسه اسمش هم هست حزب دموکرات کردستان ایران، یک کسی که میاد میگه من دیگه ایرانی نیستم، یک کسی که بخواد چماق شکایت کردن دادگاه و سیستم قضایی اروپا رو بر سر من بکوبه، زبان منو ببره، مثل خمینی که زبانها رو برید و قلمها رو شکست، که نبادا مثلا جرأت بکنم بگم آقا تو پول گرفتی نگرفتی، چقدر گرفتی، اسلحه گرفتی، تعلیمات گرفتی. نه، اینو وقت یکی دیگه شون واضح و روشن نشست، نه ما دیگه تجزیه طلب نیستیم، جدایی طلب. حالا بعضی میگن جدایی طلب، نه حالا اونم نمیگیم ما، ولی ما طرفدار فدرالیسم هستیم. فدرالیسم، حالا بله خب فدرالیسم به هر حال هر فدرالی، فدرال کردستان هم به هر حال مجلس خودشو داره دیگه، مثل هر فدرال دیگه ای. بعد اون وقت خب چیز دیگه، میشینیم اونجا رأی گیری میکنیم، اگر که مجلس کردستان گفتش که بایستی که جدا بشیم از ایران، خب دیگه باید جدا بشیم دیگه، مجلس دیگه رأی داده. یعنی چی؟ یعنی تجاوز به حق حاکمیت ملی جامعه ایرانی، ملت ایران. برای همین هستش که با تزویر کلمه ملیت رو به کار میبرن، ملت کردستان یا ملیت، روشون که میبینه خیلی دیگه آش شوره، خیلی بده بگه ملت کردستان، میگه ملیت کردستان. قبلا میگفتن خرق کردستان از این حرفا، نه آقا جون، ما یه عده ایرانی هستیم که در منطقه های مختلف ایران زندگی میکنیم. اصلا یه کرد تعریفش چیه؟ که این ملت کردستان تعریفش چیه؟ حالا صرف نظر از واژه ملت دولت بخوام راجبمون بحث بکنیم، یه کرد تعریفش چیه؟ یعنی بایستی که بررسی ژنتیکی بکنیم هر شخص رو، ببینیم چند درصد کرده. اصلا همچی چیزی خنده آوره بگم یا گریه آوره، اینقدر ابله فرض کردن بقیه با این مسافرت ها که خیلی زیادتر از گذشته شده. اون موقع که استالین خلق کرد و خلق آذربایجان و فلان از این حرفا رو پیش میکشید، در جاهای مختلف هم همینجور این حرفا، الان مسافرت ها، ازدواج های به اصطلاح آدم ها در جاهای مختلف، اصلا محدوده جغرافیایی کردستان کجاست؟ اگه پای صحبت بعضیاشون بشینی از آذربایجان شرقی شروع میشه، از آذربایجان غربی، بیا پایین کردستان و لرستان و عرض کنم که همینجور برو پایین و یه قسمتی از خوزستان و همچین نوک پاشم تو خلیج فارس. حالا این ملیت های غیر فارس میخوان بشینن کنگره درست بکنن، از همون اول سر خطکشی هاشون دعواست، چاقو و چاقو کشی که آقا نه، آذربایجان مال ملت آذریه، آذربایجان جنوبیه مثلا، یا ملت عربستانه در خوزستان، اون قسمتی که تو باتو میخوای بذاری تو خلیج فارس. اینقدر گله گشاده قضیه، نباید گول خورد هرچی که تو این رسانه های غالب میگن که یه منظر نیست. نزدیک به همش تزویر رسانه ایه، نزدیک به همش جنگ روانیه، جنگ روانی قدرت ها برای سلطه بر ملت ها. خب حالا ما باید الان که داریم نزدیک میشیم به دوران خود براندازی، خود فروپاشی این رژیم، باید دوباره روز از نو، روزی از نو، دوباره از همون سوراخی که گزیده شدیم دوباره گزیده بشیم؟ نه، از همون اول باید صفر وایسیم. ما مردم ایران از همون اول باید صفر وایسیم پاش که نه، تو کنگره میگی یعنی چی؟ ملی میگی یعنی چی؟ ایران میگی ایران کجاست؟ حدود و ثغورش چیه؟ جمهوری خواه میگی جمهوری خواه یعنی چی؟ حاکمیت یعنی چی که میگه انتقال حاکمیت به ما مردم ایران. الان بیاد هزار جورم واسه شما روزخانی بکنه. در عرض این 40-45 سال چی کار کردی؟ رفتی تو شوراهای آنچنانی گذار؟ مثل آنچه که واسه افغانستان و عراق و لیبی و غیره این حرفا درست میکردن؟ که سرنوشتشون این شده که شده؟ آیا بودی تو کنفدراسیونم یارو بوده؟ بعد رفته یه مرتبه زیر بیرق پهلوی داره سینه میزنه. چپ بوده ها به قول خودش. خب این زیگزادگار رو نمیپذیرن مردم ایران. انتقال حاکمیت رو میگه به ما مردم ایران، نمیگه به تو کنگره. و میگه که ما نظارت میکنیم بر تو. مثل شیر بالا سر رو ایستادیم. نمیذاریم. حالا میگه استقلال، استقلال مثلا کردستان. نه، اون استقلال نیست. تکه پاره کردن ایران، تجاوز به یک مام وطن، تکه پاره کردن وطن ما، اون استقلال نیست اسمش. به دروغ میگن به شما. آذربایجان استقلال آذربایجان. نه، اون استقلال نیست. درست برعکسش. از کجا میگم من؟ از عمل کرده این کسانی که دنبال به قول خودشون استقلال کردستان و آذربایجان و اهواز و بلوچستان و فلان این حرفا هستن. چیکار کردن در از این 40-45 سال؟ طولانی بوده. ولی مثلا انقلاب فرانسه که هر سال این همه جشن میگیرن براش، ارج مینهند برش، انقلاب کبیر فرانسه بهش میگن، اون دوران فراز و نشیبی که بعد از انقلاب بود، بناپارت بود، روبسپیر بود، اونا که بودن، خب ما هم داشتیم. ولی این هم در فرانسه باعث یک روشنگری هایی شد، هم در ایران. در از این 40-45 ساله دست بسیاری از کسا رو شده. الان هم عصر اینترنته. شما یه جستجو مختصر بکنی میبینی که کی رفته عرضم به خدمت شما، از کی به اصطلاح رانت رسانه‌ای گرفته، کی رفته تو منشور مهسا رو امضا کرده، تو توییت گیت و وکالت گیت پادشاهی خواهان رفته اونجا فوری اسمشو نوشته. نمیپذیری دیگه. به محض اینه که اینا بیان از این مجموعه‌ای که داره شکل میگیره وارد بشن، سر بزنگاه با وابستگی خودشون از درون و بیرون از هم میپاشننش. این بستگی به ما داره، بستگی به ما مردم ایران داره که چقدر بخوایم در ساختن سرنوشت خوب و خوبتری حاضر باشیم. یکی از بهانه بگم، خودفریبی بگم، که بعضی از فعالین سیاسی میگن که نه، این کلمه استقلال یه کمی ناجوره، برای اینکه مردم ایران دیگه گوششون پره از اینی که این رژیم همش میگه ما مثل پهلوی نیستیم، ما مستقلیم. همین افراد یا برخی دیگری از مردم ایران حتی میگن ما قبلا مستقل بودیم. مستقل رو با سلطه‌گری اشتباه کردن. میگم کجا مستقل؟ نادرشاه افشار تا هندوستان رفت. آقا جان، نادرشاه افشار اون قتل‌ها و اون جنایت‌هایی که کرد سلطه‌گری می‌کرد، همونطور که آمریکا داره می‌کنه. نه، نادرشاه افشار مستقل بود، نه آمریکای الانش مستقله. سلطه‌گری و خشونت‌گستری تجاوز به حق استقلاله، همونطور که آمریکا است. آمریکا مستقله در زمان حالا بقیه‌ش چی؟ همین 15-16 ماهی که از 7 اکتبر 2023 میگذره، آمریکا در رأسش آقای جوزف بایدن رئیس جمهور و در رأس دیپلماتاش تونی بلینکن، اونا نماد استقلال بودن. دیگه به چه زبونی بگن به اسرائیل که نکن و نتونستن حرفشون رو پیش ببرن؟ مجبور بودن اسلحه و پول بدن. اونی که داشته رو نمیتونه نده بهش که حرف خودشو به کرسی بشونه. اون اهرمایی که دستش داره رو حتی نمیتونه استفاده بکنه به خاطر عدم استقلال امریکا و انگلیس و آلمان، سه تا کشوری که بیشتر از همه به اسرائیل پول و اسلحه دادن. جرأت نمیکنه حرف بزنه. اون خانم فوندرلاین اورسولا توی اسرائیل نرفت پای تانک ها چجوری مجیز اینا رو گفت و الان در به اصطلاح مقام رئیس شورای به اصطلاح کمیسیون اتحادیه اروپا نرفته تو داووس در سوئیس، در ارزم به خدمت شما انجمن اقتصادی جهانی، و حالا تازه دوزاریش افتاده که با اومدن ترامپ سر کار نه اتحادیه اروپا نه تنها در داخلش اون استقلال واسه اعضایش وجود نداره، توازن قواست و خشونت و خشونت گستری و تجاوز به حق استقلاله، بلکه در رابطه با خارج هم همینجور، در رابطه با انگلیس، بریتانیا و در رابطه با امریکا و در رابطه با شوروی، روسیه، حتی گاز و این حرفاشو که دیدیم که چجوری زیر دریا اون لوله‌های گاز رو ترکوندن امریکایی‌ها. خب آیا حالا همین خبری که یکی دو ساعت پیش که بیام خدمت شما برنامه زنده رو بگم، بازار سهام امریکا یه سقوط بسیار بزرگ داشته. چرا؟ برای اینه که اون هوش مصنوعی رو یک چیزایی به اصطلاح منتشر شده که چین در عرصه هوش مصنوعی پیشرفت‌هایی داشته. یه مرتبه این بازار سهام که قسمت عمدهش این شرکت‌های به اصطلاح داده ورزی و تکنولوژی هست، مثل اپل، مثل گوگل، مثل آمازون، مثل عرض کنم که اینها قیمت سهامشون سقوط میکنه. یعنی چی؟ یعنی در یک کشوری که سرمایه داری هست، یعنی سرمایه و پول حرف اول میزنه، تمام این سیستم استوار بر منفعت و سود سرمایه. خب یه چیزی منتشر میشه تو چین که به اصطلاح کارهایی که دارن میکنن روی هوش مصنوعی داره پیشرفتای خوبی داشته، یه مرتبه بازار سهام اینجا سقوط بکنه، امروز به این دلیل، فردا به اون دلیل، فردا. آیا اون پیشبینی که در سال 2007-2008 مبنا بر سقوط بازار کردن، اون شرایط دوباره تکرار نمیشه؟ نشده دوباره تکرار؟ همون کسانی که عرضم به خدمت شما اون پیشبینی رو به درستی کردن و کسی توجه بهشون نکرد، دوباره دارن پیشبینی میکنن که نه، بازار سهام به طور کلی و اقتصاد امریکا هم همینجور بسیار متزلزل هست. چرا؟ به خاطر عدم استقلالش. این به اصطلاح قرض هایی که داره، بدهی هایی که داره رو توجه بکنید. یکی از یا بعضی از کشورهایی که سقوط نکردن در اون سقوط شدید اقتصادی در سال 2008-2009 کشورهای اروپای شمالی بودن، آنهایی که نپذیر جزء قانون اساسی شونه که بدهی نداشته باشه، دولت کسر بودجه نداشته باشه. خب حالا این ابر قدرت قدر قدرت نظامی اقتصادی امریکا بیشترین بدهکاری ها رو داره در سطح دنیا، پس این مستقله، نمیتونه تحت تأثیر قرار نگیره در تلاطم‌های اقتصادی در سایر جاهای دنیا، آنچنان که اروپای شمالی مسئول ماند به زندگی خودش ادامه بده. نه، پس الان که داریم راجع به هرچه نزدیکتر شدن سقوط فیزیکی، زمان سقوط فیزیکی این رژیم داریم صحبت میکنیم، داریم راجع به این صحبت میکنیم که نه، این نزدیکتر شدن کاملا میتونه برعکس بشه، به هرچه دورتر شدن زمان رسیدن به سقوط فیزیکی این رژیم مبدل بشه، هرگاه که ما ایرانی ها، هر کدوم از ما به سهم خود، به نوبه خود، بالاخره این واقعیت رو بهش به اصطلاح آگاه نشیم و اجرا نکنیم که هر کدوممون بایستی که فعال باشیم، فعال در احقاق حقوق، حق استقلال، حق آزادی و خودانگیختگی، حق اطلاع یابی، حق اطلاع رسانیم، بقیه هم باشه، بقیه حقوق هم پیشکش، که یه کسی ادعا نکنه که من چطور وقت کجا برم ببینم حقوق اصلا چی هست چی نیست. همین چند تا رو شما رعایت بکن. اگر چنانچه که به این حداقل به این حقوق آگاه نشیم هرچه بیشتر و اجرا نکنیم، عمل نکنیم هرچه بیشتر، طول عمر این رژیم بیشتر و بیشتر خواهد شد. خب حالا این روند به خاطر اینه که یک حداقل لازمی از ما مردم حقوقی عمل کرده ایم و در نتیجه سقوط فیزیکی رژیم داره هی شتابگیرتر میشه. هرگاه این عمل کرد رو بهش ادامه بدیم و به لحاظ کمی و کیفی بیشترش بکنیم، هر کسی به عهده کسی دیگه نذاره بگه مردم بالاخره باید یه کاری بکنیم، مردم نفهمیدیم کیه بالاخره، اونایی که این حرفو میزنن تو کره مریخن یا کره ماهن یا نه خود منم، خود شمایی، خود ماییم. یه لحظه بپرسیم آخه از خودمون، با سرنوشت خودمون و عزیزانمون و میهنمون بازی نکنیم اینقدر. خب حالا این چند تا واقعیت، یکی اینه که سقوط فیزیکی این رژیم زمانش داره هرچه نزدیکتر میشه، یکی اینه که این خودبراندازی داره شتابگیرتر میشه، یکی اینه که یک حداقل لازمی از ما مردم آگاه شدیم به حقوق خود و فعال شدیم در حقوق خود، عمل کرده حقوق خود، یکی اینه که قدرت‌ها، چه قدرت‌های داخلی چه قدرت‌های خارجی، چه غربی چه شرقی، نتونستن یه بدیل وابسته‌ای که منافع اونها رو حفظ بکنه به ما مردم ایران حقنه بکنن. این تحمیل رو ما مردم نپذیرفتیم، یه حداقل لازمی از ما مردم نپذیرفتیم، وگرنه این آقا پادشاهی خواه ها مدت ها پیش آورده بودن، در سر ما سوارش کرده بودن. اگه از موقعی که پهلوی در سال 32 رفت دوباره برگشت در 28 مرداد چند روز گذشت، نتونستن بهتر از این نتونستن بسازن، به خاطر اینه که یک حداقل لازمی از ما مردم به عهده خودمون، هر کدوم از ما به عهده خودمون گذاشتیم که در این کار فعال بشیم. و حالا داره چی میشه؟ نتونسته بدیل وابسته درست کنه، حالا داره کنگره های خودجوش در داخل و خارج میهن دارن این قطره های جدا از همه باران دارن کم 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 به هم دیگه وصل میشن. هرچی که به لحاظ کیفی بیشتر، هرچی که به لحاظ کمی بیشتر به هم دیگه وصل بشن این قطره های باران، در عملکرد حقوقی از خودشون نشون بدن، از جمله افرادی رو برای این کنگره انتخاب بکنن که سابقه خوب دارن، نشون دادن در از این 40-45 ساله که استوار محکم ایستادن بر سر یک اصولی، هی زیگزاگ و زیگزاگ نزدن، هی پشتک و بارو نزدن، به انباز قدرت نبودن، اون وقت مردم اینها روی خواهند آورد و مردم به خودشون روی خواهند آورد که ما مردم باید در صحنه باشیم و تضمین کننده موفقیت بدیل هایی که خودمون هستیم بشویم. بدیل واقعی این رژیم و رژیم گذشته واقعا ما مردم هستیم و کسانی که از خود ما مردم برمیخیزند با شرایطی که خدمت شما عرض کرد. شرایطی که الان به وجود اومده با آمدن ترامپ، اگه بخواید ایرانیانی که آشنایی ندارن با امریکا، با فرهنگ امریکایی و در ایران زندگی میکنن، مثلا یادشون اگر بیاد که احمدی نژاد کی بود و چی بود، این به اصطلاح نوع امریکایی احمدی نژاد الان تو کاخ سفید نشسته، همونطور که اون فاجعه بار بود دوران پادشاهی و سلطنتش، این یکی هم فاجعه خواهد ساخت و افول رو داره شتابگیرتر از گذشته میکنه. در اونچه که مربوط به ما میشه این هستش که از به یکی از حقوق در حال حاضر بیشتر بیندیشیم و بیشتر بهش توجه کنیم، حق استقلال. حق استقلال از خود من شروع میشه. یعنی چی؟ من مستقلانه به خودم بگم که من واسه ساختن سرنوشتای خوب و خوبتر، من مستقلانه در من و همین الان چه میتونم بکنم، چه کاری میتونم انجام بدم، هر چه قدم اون کار در ظاهر به نظر کوچیک بیاد ولی مستقلانه در من، اون وقت این منها، من و توها، ما و شما به هم جمع میشیم، میشیم اون حداقل لازمی که سقوط فیزیکی این رژیم رو با خشونت زدایی هرچه شدیدتر میکنه، هرچه شتابگیرتر میکنه و سرعت به هم پیوستن و همدیگر رو یافتن شخصیت‌های استوار بر حقوق مداری، استقلال، آزادی، باور به جمهور مردم، باورمند به جمهوری، اونا همدیگر رو پیدا میکنن در داخل کشور، در خارج از کشور، با این پراکندگی جغرافیایی که در خارج از کشور هست همدیگر رو پیدا میکنن، با اون پراکندگی جغرافیایی که در داخل ایران هست، با اون رژیم پلیسی و عرشبت که اطلاعاتی امنیتی که تو ایران هست، راهاشو پیدا میکنن و همدیگه وصل شن و به خارج. ضمانت اجرایی این اون وقت خود ما مردم هستیم. توجهتون خیلی ممنون.